در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حکومت طالبان میگوید نزدیک به 1600 مهاجر افغان از ایران بازگشتند. وزرای امور خارجه ایران و روسیه درباره وضعیت غزه گفتگو کردند. و علی خامنه ای از دولت‌های اسلامی خواست دست کم برای یک مدت محدود رابطه خود را با اسرائیل قطع کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرد که نزدیک به 1600 مهاجر افغان روز شنبه از ایران به طور اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. این وزارتخانه روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان بازگشت کنندگان 186 نفر نیازمند و آسیب پذیرند که برای دریافت کمک‌های غذایی و غیر غذایی به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. به گزارش رسانه‌های ایران از ماه مرداد تا کنون 450,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. روز یکشنبه وزرای امور خارجه ایران و روسیه درباره وضعیت جنگ در غزه تلفنی گفتگو کردند. وزارت امور خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو تمرکز اصلیشان در مورد وضعیت درگیری فلسطین و اسرائیل بوده است. همچنین نگرانی‌های کلی درباره تداوم درگیری مسلحانه در نوار غزه مطرح شده. آنها در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت آتش‌بس فوری و عرضه کمک‌های ضروری و بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی تأکید کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی از دولت‌های اسلامی خواست دست کم برای یک مدت محدود رابطه خود را با اسرائیل قطع کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جریان بازدید از یک نمایشگاه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران صرفاً محکوم کردن لفظی در مجامع را قابل قبول ندانست و قطع شریان حیاتی از جمله انرژی و کالا به اسرائیل را اقدامی کارساز علیه این کشور توصیف کرد. علی خامنه ای پیشتر نیز از دولت‌های اسلامی خواسته بود تا راه صدور نفت به اسرائیل را ببندند، اما تاکنون نشانه‌ای مبنی بر پیروی هیچ یک از این کشورها از این درخواست دیده نشده است. در کنار کشورهای عربی، ترکیه با وجود اظهارات جنجالی اخیر رئیس جمهوری این کشور علیه نخست وزیر اسرائیل، همچنان یک شریک تجاری مهم برای اسرائیل به شمار می‌آید. جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یک شنبه گفت توافق برای آزادی بیش از 12 تن از گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس نزدیکتر از همیشه است. سفیر اسرائیل در آمریکا نیز در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC اعلام کرد کشورش امیدوار است شماری از گروگان‌ها در روزهای پیش رو آزاد شوند. نخست وزیر قطر نیز ساعتی پیشتر موانع باقی مانده بر سر راه دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های حماس را بسیار جزئی توصیف کرد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در جریان حمله به خاک اسرائیل بیش از 200 تن را گروگان گرفته است. ابراهیم رئیسی بار دیگر از برنامه‌های دولت برای تقسیمات جدید کشوری خبر داد و تاکید کرد که بر این اساس در سطح شهرستان و به ویژه در غرب استان تهران تغییراتی ایجاد می‌شود که در حال بررسی است. در طرح دولت برای تجزیه استان تهران قرار است از 5 شهرستان غربی و جنوب غربی استان تهران یک استان جدید ساخته شود تا به گفته مقامات مشکل تراکم جمعیت پایتخت هم حل شود. به نظر می رسد این طرح نیز شبیه طرح انتقال پایتخت است که اساساً در دوره‌های زمانی نزدیک به انتخابات در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با سینا قمبرپور خبرنگار پیشین حوزه شهری، ابتدا از او پرسیدم دولت رئیسی از پیگیری این طرح به دنبال چیست؟
این وعده تقسیمات کشوری جدید که الان دولت رئیسی داره مطرح میکنه کاملا مشخصه که هدف و در واقع نگاهش به انتخابات پیش روی مجلسه. برای اینکه به طور معمول تقسیمات کشوری جدید فرصتی میسازه برای داغ شدن تنور انتخابات توی حوزه های انتخابی کوچیک و شهرستان هایی که دور از مرکز قرار دارن، چون اونا میدونن که با همچین تغییراتی بودجه سریعتر به اونجا میرسه. یک مشکلی که در ایران داریم اینه که سال هاست روند برگزاری انتخابات بیماره. نماینده ها با شعارهای محلی، با اینکه براتون پل میسازم، براتون مدرسه میسازم، براتون زیرساخت میسازم، از حوزه انتخابیشون رأی میگیرن و بعد میان توی مجلس و قرار میشه که درباره موضوعات ملی تصمیم میگیرن. سالهاست این بحث مطرحه که روند برگزاری انتخابات شبیه اون چه در آمریکا آرای الکترال یا اون مدلی که در کشورهای توسعه یافته هست تغییر بکنه، ولی نمایندگان تن به اصلاح قانون انتخابات و برگزاری اون نمیدن. برای اینکه سبد رأیشون
یعنی مثل حالا آمریکا یا کشورهای پیشرفته تر، یعنی چطور صحبتش هست که باید بشه؟
یکی از پیشنهادها این بوده که هر کاندیدایی که میخواد برای انتخابات مجلس رأی بیاره، علاوه بر این که باید به لحاظ کمی از حوزه انتخابی خودش در اون استان رأی میاره، یک رأی کلی هم از استانش بگیره. یعنی اگر فرض کنیم همون استان سیستان بلوچستان رو مثال میزنیم، در حوزه زابل کسی میخواد رأی بگیره، صرفا از قوم و خویش خودش در زابل رأی نیاره، بلکه چابهاری ها، زاهدانی ها، ایران شهری ها هم به اون رأی بدن، و اگر این در این صورت رأی آورد بتونه به مجلس راه پیدا بکنه. ولی ما میدونیم که نماینده ها حاضر نشدن چنین تحریر رو بپذیرن.
آقای قمبرپور، کارشناسان مدیریت شهری هم البته گفتن که تشکیل استان جدید مشکلاتی خواهد داشت، هم برای تهرانی ها و هم شهرهایی که شهرونداش اضافه میشن به استان جدید، حالا از جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میشه به اونها پرداخت. من شخصا خودم کشورهای دیگر رو مقایسه میکنم، حالا در یک بازه زمانی منطقی، میبینم که همچین چیزی مرسوم نیست که استانی کم یا زیاد بشه. بنابراین قطعا بررسی میشه و میبینن که مضراتش بیشتر هست و اشکالاتی خواهد داشت چون این کاری.
ببینین، اول باید اینو بگیم که مدیریت بیمار جمهوری اسلامی در همه سالهای گذشته نشون داده که بخشی نگرانه و مرکزگرایانه عمل میکنه و همین باعث میشه که بودجه ریزی تا بیاد به نقاط دور از مرکز برسه و شهرستانهای کوچیک رو شامل بشه، روند بسیار پیچیده، طولانی و نفسگیری رو تجربه میکنه. و جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر نشون داده که توان حل مسائل پیچیده و چند وجهی مثل آب و محیط زیست یا مسائل اجتماعی رو نداره. بنابراین این تقسیمات صرفاً میتونه رسیدن بودجه از مرکز به یه نقطه دورافتاده رو تسریع بکنه، ولی نمیتونه مشکلات اساسی اونجا، چه از لحاظ زیرساختای فیزیکی و چه به لحاظ نرم افزاری و انسانی رو حل بکنه. میتونه صرفا روند تزریق بودجه رو تسریع بکنه، اما به دلیل اون مشکلاتی که ما عموما در مدیریت جمهوری اسلامی داریم که همه چیز در تهران باید حل و فصل بشه، مشکلات رو باقی میگذاره.
گفتگویی بود با سینا قمبرپور، خبرنگار پیشین حوزه شهری، در رابطه با تقسیمات جدید کشوری و استانسازی در دولت ابراهیم رئیسی. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دنبال پرونده سازی برای اهالی سینما، به ویژه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری است، برای آنها حکم‌های مختلف از جمله حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
هانیه توسلی، بازیگر معترض به حجاب اجباری، به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. مریم کیانرسی، وکیل این بازیگر، روز یکشنبه 28 آبان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بر اساس رأی شعبه 26 دادگاه انقلاب، خانم توسلی بابت انتشار مطالبی که خلاف واقع و به قصد تشویش احزان عمومی نامیده شده، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده که اجرای حبس به مدت 3 سال معلق گردید. و فرود قوه قضاییه برای برخورد با بازیگران بعد از تهدیدهای پی در پی وزارت ارشاد و مقامات تندروی حکومت حالا در حالی انجام شده که طی ماه‌های بعد از اعتراضات سراسری در ایران تعداد قابل توجهی از اهالی سینما به دلیل حمایت از معترضان یا مقاومت در برابر حجاب اجباری و انتشار پست‌های همدردی به خاطر کشته شدگان با احضار، بازداشت، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و حتی مراجعه به روانپزشک روبرو شدند. مشید زمانی، منتقد و تحلیلگر سینمایی، در گفتگو با رادیو فردا.
بحث کنترل اهالی فرهنگ توسط حکومت اسلامی بحث تازه نیست. 44 سال حکومت اسلامی کوشیده اهالی فرهنگ رو کنترل بکنه، به تبعش اهالی سینما رو. و در راستای این کنترل بازیگرهای زن شاید آسیب پذیرتر بودن، شاید نه حتما، به دلیل کنترل پوشششون. اما هیچ کدوم از این حکم‌هایی که می‌بینیم، هیچ کدوم از این ارعابی که این روزها می‌بینیم تازه نیست. از آغاز بوده. در دهه 60 یک ویدیوی رقص از خانم معتمدآریا می آمد بیرون یا آقای طهماسبی و غیره اجازه کار پیدا نمی کردن. در سالهای بعدتر بازجویی هایی که مثلا یک فیلمساز می رفت به فلان فستیوال در اروپا بر می گشت و بازجویی می شد. دستگیری های پی در پی شبانه و حکم های ناعادلانه، دستگیری منتقدان در سال 2000 یک گروه رو دستگیر کردن بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ توضیحی، ماها نگهشون داشتن. این اتفاقا می افتاده و بعد در دهه 80 و جنبش سبز که دیگه مکرر دیگه، آقای پناهی، آقای رسولوف، همه اینها قطعهای زنجیره‌ای که در شروع کردن برای کنترل اهالی فرهنگ با کشتن مترجمان، شعرا و نویسنده ها و حالا تعمیمش دادن به کشتن سینماگرها. به هر حال اینها بوده همیشه، اتفاق تازه نیست. آنچه که تازه است واکنش خود سینماگرهاست به این اجحاف و به این حکم های ناعادلانه و به این رعب، در واقع ایجاد رعبی که سعی می‌کردن با اون کنترل بکنن اهالی سینما رو دیگه جواب نمیده. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی اهالی سینما حمایت صنفی خودشون رو نسبت به هم نشون دادن که یک اتفاق نادر بود و یک اتفاق بسیار خوشایند. تصور من اینه که این حکم‌ها بیشتر از اونچه که ایجاد رعب در سینماگرها بکنه نشان از رعبی است که در حکومت وجود داره و بنابراین تفاوت اصلی در حکم‌ها نیست، در سنگینی حکم‌ها نیست. حکم‌ها همیشه سنگین بوده، قتل‌ها همیشه انجام می‌شده، تفاوت در واکنش جامعه و مشخصاً سینماگرهاست به اتفاقاتی که داره براشون می‌افته.
همزمان با این بگیر و ببند و ارعاب‌ها و حکم‌های قضایی برای هنرمندان به ویژه زنان، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، در روز یکشنبه 28 آبان ماه اعلام کرد که به دلیل توانایی و علاقه طلاب به حوزه سینما و بازیگری و کارگردانی، او حالا تصمیم دارد از ظرفیت آنها در این زمینه استفاده کند. اما سوال این است که آیا جامعه ایران امروز سینمای ایدئولوژیک را میپذیرد؟ مشید زمانی:
باید بگم مثل بقیه ترفندهای حکومت هیچ چیز جدیدی در این صحبت ها نیست. داریوش مهرجویی فقید اشاره میکنه در یک مصاحبه به زبان انگلیسی که حکومت 40 سال پیش سعی کرد در سینما رو ببنده، یا بعد که دید درش رو نمیتونه ببنده گفت ارزشیش بکنیم و شکست خوردن و نتونستن این کار انجام بدن. بنابراین خیلی بعید میدونم که ظرف این 40 سال اتفاق خاصی افتاده باشه که حکومت موفق بشه سینما رو ارزشی بکنه. اگر میتونستن به قول آقای مهرجویی همون 40 سال پیش این کار رو انجام داده بودن. حقیقتاً دیگه این حناهای حکومت هیچ کدومشون دیگه رنگ نداره.
بعد از اعتراضات مردمی در شهریور 1401 و حمایت اهالی سینما از این اعتراضات، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمای ایران بارها و بارها اهالی سینما را تهدید و اعلام کردند که با آنها برخورد می‌کنند و اجازه نخواهند داد که سینمای ایران به سالهای قبل از انقلاب 57 برگردد.
شیراز ما علی‌آباد
بازار تلفن‌فروشی سری
شوهر داشته شهره
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
حدود 45 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا. تا اون موقع دعوت میکنم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و خبرهای بیشتر رو اونجا پیگیری کنید.